بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب ما در مسیر متقاعد سازی نفس خودمون هستیم برای دینداری. به هر دلیلی نمیشه دینداری کرد، باید به یه دلیل قشنگ و یا دلایل زیبا و خوب و محکم آدم دینداری بکنه. دلیل دینداری کردن گاهی خودش خیلی مهمتر از دینداریه، یعنی نیت انسان، انگیزه انسان برای رفتار دینداری مهمتر از خود اون رفتار هست، اگرچه اون رفتار هم فی نفس ارزشمنده. ما چجوری خودمون رو متقاعد کردیم به دینداری، یا بعد از متقاعد کردن چگونه خودمون رو توانمند کردیم برای دینداری؟ دینداری بالاخره نیاز به یه توانایی داره. توانایی نه برای اینکه دینداری فوق‌العاده کار سختیه، نه مثلا کسی که رانندگی بلد نیست، مهارت رانندگی نداره، خب میترسه از نشستن پشت فرمون، ولی کسی یاد گرفت دیگه سرگرم میشه و میتونه در حال رانندگی هزار تا کار دیگه بپردازه، حرف میزنه با مسافر، با نمیدونم صحنه های منظره ها رو سر راه نگاه میکنه. بالاخره کسی که ماهر شد اصلا مسئله‌ای به نام رانندگی دیگه براش وجود نداره. ولی خب مهارت آدم باید فرا بگیره و اگر مهارت رو فرا نگیره تصادفای خیلی وحشتناکی خواهد کرد. ما هم در حال فراگیری مهارت دینداری هستیم، یعنی دینداری یه مقداری مهارت هم لازم داره. درباره مهارت‌های مورد نیاز برای دینداری باید جداگانه مفصل صحبت کرد. یک سلسله فعالیت‌ها رو ذهن ما باید عادت کنه، یک سلسله فعالیت‌ها رو حالات روحی ما، انگیزه مند شدن ما باید عادت بکنه. اینها مهارت‌های دینداری هستند. وقتی کاری نیاز به مهارت داشت، اگه کسی بلد نباشه، اون مهارت رو برخوردار نباشه، براش سخت میشه. کاری که آسونه برای او سخت میشه. دین خدا آسونه، ولی برای کی سخته؟ کسی که واردش نشده. مثلا شنا کردن آسونه، همه کسانی که شنا بلدن میگن شنا کار آسونیه، تفریح میکنن با شنا، ولی اون کسی که بلد نیست خفه میشه. در حد مردن واقعا شنا کار سختی نیست، تفریح مردمه، پول میدن میرن تفریح میکنن، منتها برای کسی که سخت نیست، برای کسی که مهارت نداره. پس اگر ما از توانمند شدن یا متقاعد شدن برای دینداری داریم صحبت میکنیم، سختی دینداری، دشواری دینداری از این جنسه، از جنس کسب مهارته، نه از جنس این که مثلا آقا زایمان سخته. بله زایمان چیز سختیه دیگه، دردناکه، بالاخره اذیت میشه مادر. یا مثلا چه عرض بکنم، عمل جراحی بدون بیهوشی سخته دیگه، آدم ماهر که نمیشه که هر موقع بخوان دست آدمو ببرن بدون بیهوشی و بیهستی، سخته دیگه، درد وجود آدم رو میگیره. دندون آدمو بخوان تعمیر کنن بدون بیهوشی یا بیهستی موضعی، خب سخت دیگه، درد میکنه. دینداری سختیش از این جنس سختی ها نیست، از اون جنس سختی هاییست که با مهارت کاملا سختی برطرف میشه، بلکه میشه مایه تفریح آدم. و قطعا بدونید تفریح دینداری بیشتر از همه تفریحاته، شک نکنید. اینقدر سرگرم کننده است، قهرمان سریال بندگی و زندگی خودت میشی و این سریال به شدت جذاب، تو رو دائما مشغول خواهد کرد بدون یک ذره شکنجه که دوست نداری حواست پرت بشه. نشستی پای تلویزیون یه سریال جذابو داری نگاه میکنی که حرف میزنه، میگی ساکت باش میخوام توجهم مثلا نمیخوام جای دیگه بره، اینجوری با غفلت برخورد میکنی، از بس جذب دینداری میشی. و اگه کسی بخواد حواستو پرت بکنه میزنیش کنار، همون جوری که یه کسی جذب یه سریال شده عوامل حواس پرتی رو میزنی کنار. خب ما میخوایم هم متقاعد بشیم هم توانمند بشیم برای دینداری. برای اینکه متقاعد بشیم و توانمند بشیم برای دینداری، اولین گام این بود که باید متقاعد بشیم به اینکه زندگی با برنامه داشته باشیم و توانمند بشیم برای برنامه ریزی. خود مهارت برنامه ریزی هم یه مهارته. ما دیگه به این موضوع برنامه ریزی نمیخوایم برگردیم، ولی محاسبه نفسی که تو دینداری میگن جزء برنامه ریزیه. هر برنامه ای یک راهی داره برای سنجش میزان موفقیت. شاخص معین میکنه، میگه اگه شما این برنامه رو درست انجام بدی باید این نتایج رو داشته باشه. بعد راه میذاره برای اینکه شما بسنجید این برنامه رو موفق انجام دادید یا نه. درس میخونه طرف، میخواد یه چیزی رو حفظ کنه، میاد یه جای دیگه اجرا میکنه، میگه ببین من اینو درست دارم میخونم یا نه. دیشب کلی اعتراض کردیم به امتحان گرفتن در مدرسه و حوزه. این فرق میکنه با اینکه یه کسی خودشو میخواد امتحان کنه، میگه بشین اینجا یا چند تا سوال بکن ازم، من میخوام ببینم اینا رو بلدم یا نه. این تمایل شخصی خودش باشه، خب خیلی هم اتفاقا قشنگ لازمم هست. ما وقتی که میخوایم مهارت پیدا کنیم برای برنامه ریزی، یکی از به اصطلاح قسمتهای برنامه ریزی این استش که شما شاخصهای موفقیت قرار بدید، شیوه سنجش این شاخصها رو مشخص بکنید و آدم آسون بشه براش خودشو بپاد، آسون بشه براش مراقبت کردن. بعضی از دوستان میگن که تو این کلمات برنامه ریزی پایه و اساس دینداری و اینا از کجا آوردی؟ مگه شما توی مباحث عرفانی و اخلاقی این همه مراقبت، کلمه مراقبت رو نشنیدید تا حالا؟ اصلا تقوا یعنی مراقبت. اینکه لغت تقوا معناش دقیقا پرهیز نیست. پرهیز مال مریض پرهیز میکنه از مثلا یه غذای سالم. کلمه پرهیز میگن پرهیز داری یعنی مریضی. یکی از مصارف پرهیز اینجاست. لذا من اصلا خوشم نمیاد از کلمه پرهیز برای تقوا استفاده بشه. شما فقط بگو بار روانی منفی داره، معنا رو هم کامل نمیرسونه. مثلا پرهیز، اتق الله، پرهیز کن از خدا، یعنی خدا لولو خورخور است نزندت، وای 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 پرهیز کن ازش، این که خیلی بده که. شاید یک بار دو بار خدا تو قرآن فرموده اتق النار، از آتش پرهیز کن. پرهیز رو اونجا شاید بتونیم استفاده کنیم، ولی اکثرا اتق الله، من از خدا پرهیز کنم، من میخوام بپرم تو بغل خدا. یه کلمه دیگه بگو بخوره به تقوا. تقوا معنای خیلی قشنگ دقیق فارسیش یعنی مراقبت. وقت مراقبت، مادر چجوری بچه رو مراقبت میکنه؟ ببین چه قشنگه. مادر پرهیز کن از بچت، پرهیز کن. آقا چجوری پرهیز کن؟ ولی مراقبش باش، بگیرش بغلت نذاری یه وقت صدمه بخوره. مراقب خدای خودت باش، مراقب باش. بعد این مراقب برای جهنم هم به درد میخوره. مراقب آتیش باش، یعنی نرو تو آتیش. مراقب بچت باش، یعنی بچت رو بغل بگیر. چقدر کلمه خوبیه. وقت مراقبت تو ادبیات عرفانی ما چقدر تکرار شده. ما نذر کردیم که کلمات درست استفاده نکنیم، نذر نکردیم که خب کلمات درست استفاده کنیم. مراقبه 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 چقدر میگن، چقدر قشنگه. بعد مراقبت قبل از عمل داریم. مراقبت قبل از عمل یعنی برنامه ریزی دیگه. آقا مراقبت کن امروز هیچ توفیقی رو از دست ندی، پس یه چک لیست یه لیستی باید تهیه کنید دیگه، هم چکش لیستش اینا هیچ کدوم فارسی نیست، نمیدونم چی باید بگم. یک بله بازبینه، بله حالا حالا دیگه بالاخره کلماتی که میشه استفاده کرد. خیلی هم بده ها، ما اصلا تو ادبیات فارسی کلماتی که برای برنامه ریزی هست کم داریم. اخیراً یک کلماتی در واقع داره خودشو نشون میده. قدیمی ها مثلا میگی شاخص، اصلا متوجه نمیشن شاخص چیه. به بعضی ها میگی برنامه ریزی راهبردی، میگه راهبردی منظور چیه، راهبردی یعنی چی. خب اینها مال ضعف ماست. اگر ما میفهمیدیم که برنامه‌ریزی واقعا پایه دینداریه، اون وقت کلمات بیشتری هم استفاده میکردیم، تو همه مساجد برنامه‌ریزی کردن یاد میدادن. خب من فکر میکنم داریم دوباره برمیگردیم به موضوع برنامه‌ریزی. دو شب در این باره صحبت کردیم و گفتگو کردیم. میدونم حرف تمام نیست درباره برنامه‌ریزی، ما تازه باید بشینیم بگیم خب ما چجوری خودمون رو برای اهل برنامه بودن، برنامه ریز بودن و مراقبت از اینکه برنامه درست اجرا بشود آماده بکنیم. حالا خب الان نمیخوایم در این باره بحث کنیم، میخوایم مراحلش رو بگیم. شما انشالله یه جاهای دیگه فرصت پیدا میکنید برای مطالعه کردن یا گفتگوی دینی. یه وقتی یه جایی پیدا کردید، ما که بلد نیستیم، یا عالم اخلاقی یا عالم دینی پیدا کردید، خواستید یه دهه برای شما صحبت بکنه، میگید خواهش میکنم درباره برنامه‌ریزی که اساس شخصیت دینی ما رو تشکیل میده این دهه سخنرانی کنید، میشه کار درست. دوباره خدا رو نمیخواد دوباره از اول برای ما ثابت کنی، اون ثابته دیگه، هست دیگه، انشالله خدا را قبول داریم. قدم اول هم متقاعد بشیم ما باید با برنامه زندگی کنیم. خیلی رندانه و دقیقه ها این حرف، یعنی زیرا به هوای نفس و زدیه، هوای نفسی که مقابل خدا پرستیه. خب قدم اول اینه که متقاعد بشی، باید با برنامه زندگی کنی. قدم دوم اینه که توانمند بشی با برنامه زندگی کنی، دیگه عادت کنی با برنامه زندگی کنی. من خیلی دیدم کسانی که دارن خلبانی میکنن، یه هواپیما رو داره میکنن کمک خلبان، یک فهرستی دستشون هست، با این فهرسته زندگی میکنن. پرستارا هم یه فهرست دستشون هست، با فهرست زندگی میکنن. نمیدونم، بعضی از مغازه‌دارا دیدم جلوی پیشخونشون یه دونه فهرست دارن، هر چی میفروشن مثل بچه آدم ثبت میکنن. چقدر من مثلا گاهی شده خرید بکنم، همین نگاه کنم به یادداشت کردن، میخوام 10 تا چیز دیگه بخرم، این 10 تا چیز دیگه یادداشت کنه. انقدر یادداشت کردن کار قشنگیه، آفرین. اینا الان هیچ حیوانی یادداشت نمیکنه دیگه، من چجوری ابراز محبت کنم به یادداشت کردن؟ خب یه گرفتید مطلب. خب این قدم اول و دوم، متقاعد شدن به برنامه‌ریزی و توانمند شدن برای برنامه‌ریزی. حالا قدم اول و دوم که میگم، هر دو رو ما مرحله اول و قدم اول داریم حساب میکنیم، بریم سراغ مرحله دوم. آقا من میخوام دیندار بشم، اصل دینداری یعنی گناه نکنم. خب سر گناه نکردن، سر امر خدا با پیامبران الهی در میافتادم، ولی اگه فقط ایمان به خدا باشه، هم ابلیس ایمان به خدا داشت، هم قابیل، و همینجور بگیر تا همه قاتلین و جانیان و آدم کشا همه معمولا به خدا ایمان داشتن. حتی قاتل ابا عبدالله حسین علیه السلام گفت بگیر سر حضرت رو که من نمازم داره قضا میشه. زیاد دعوا سر ایمان نیست. خب سر دینه، دینم دعواش سر گناه نکردنه. توی یه کلمه ما میخواییم خودمون رو متقاعد کنیم، برای خودمون ساده کنیم، بلکه لذت ببریم از سرگرم شدن برای مراقبت از گناه، که حالا اسمش میشه تقوا و اینها. قدم دوم خیلی قدم عجیبیه. قدم اول برنامه ریزی هست، متقاعد شدن و توانمند شدن برای برنامه‌ریزی یک کمی عجیب بود رفقا یا نه؟ بله، نسبت به ادبیات رایج دینی ما کسی بگه پایه دینداری برنامه‌ریزیه عجیب هست یا نه؟ بگین. این که شما میگید بله یعنی تبلیغات و تعلیمات دینی ما غلطه. خیلی راحت به شما بگم، این ذوق و سلیقه بنده که نیستش که. قدم دوم عجیبتر از قدم اوله. قدم دوم اینه که آدم ها باید منفعت طلب بشن، باید خودخواه بشن. تا منفعت طلب نشی، تا خودخواه نشی، نمیتونی دینداری کنی. خودتو نفروش، منافع خودتو در نظر بگیر، خودتو فراموش نکن. چرا طرف دینداری نمی کنه؟ چون خودشو نمیخواد. آقا چی بگی آدم؟ ببخشید من از اینجا شروع میکنم، البته مثال من خیلی قیمتش اخیراً رفته بالا. قهرمان مثالهای بنده جانوریست که خیلی گوشت خوبی هم داره، اگر کسی بخوره مهربان میشه و بهتر از گوشت دیگر جانوران هست. گوسفندا موجودات خودخواهی نیستن، یکی یکی دارن میبرنشون قصد قربانگاه، اصلا فرار نمی کنن، مبارزه نمی کنن. نمی پرسه آقا این رفیق ما رو کجا بردی الان؟ انقدر این بره ها گوسفندن از شما سوال نمی کنن چرا داری به من غذا میدی؟ شعور نداره گوسفند دیگه. میگه حتما ببین یک ایثارگره، ببین رفته چقدر علف آورده تا ببینم میخورم. گوسفند دیگه. خدا اگه گوسفندا رو خودخواه آفریده بود به معنای کامل کلمه، نمیذاشتن ما گاز بزنیم یه بار ازشون از روی پوست، چه برسه به این که سرشون رو ببریم و اونجوری قطع قطعشون کنیم. یک توضیحی عرض بکنم، دوستان استیحاش نکنن از کلماتی که داریم استفاده میکنیم. دیدید ما تو فارسی میگیم خودخواهی بده؟ اصلا ما یه همچی کلمه ای تو عربی و تو متون دینی نداریم. مثلا کدوم آیه قرآن گفته خودخواه نباش؟ تو زبون ما افتاده. بالاخره ادبیات گاهی مسیرش کج میشه، باید درستش کرد، مسیرش رو اصلاح کرد. چرا خودخواه نباشم؟ یه جوونی از همین بحثای شب ظهر آمده بود میپرسید که شما یعنی میگید آدم منفعت طلب باشه نه اخلاق گرا؟ گفتم این دیگه چه حرفایی داری میزنی به خدا قسم. گفت اگه یه جایی دین به ضرر آدم بود، دین و آدم باید بذاره کنار. جلل خالق، اصلا این سوال چجوری به ذهن تو رسید؟ دین مگه به ضرر آدم میشه؟ اصلا خود این سوال علامت اینه که خیلی از پایه‌های اطلاعات ذهنی تو خرابه. دین مگه به ضرر آدم میشه؟ مگه خدا میگه به ضرر خودت به نفع دین کار کن؟ دین چی چیه که من به نفعش کار کنم؟ دین صدر تا ذیل به نفع خود آدم کار میکنه. مثلا ما توی دین کلمه‌ای به نام از خود گذشته نداریم. خیلی ما از خود گذشته باشیم شهید میشیم دیگه. خدا به شهید میگه تاجر، میخرم ازت، سودشو میبری. من نمیدونم ما چرا نذر کردیم حتما غلط حرف بزنیم، بیجور دیگه حرف بزنیم، پرت و پلا. برای چی آخه؟ البته میدونم چی شده، به مرور زمان کار به اینجا رسیده. مثلا ادبیات شعر و عرفانی ما، ادبیات عرفانی ما گاهی یه کلماتی رو به مبالغه استفاده کرده، یه دفعه ما جدی گرفتیم تو نثر داریم به کار میبریم. از خودگذشتگی نیست. عاشق خودخواهترین موجود روی زمینه. چرا؟ معشوق رو برای خودش میخواد، خودش رو برای معشوق میخواد، برای کس دیگه نمیخواد. صفر وایساده پاش. من نمیدونم چرا ما عاشقی رو با خودخواهی ضد همدیگه میدونیم. یعنی چی؟ رو چجوری دارید این رو حساب میکنید؟ یه بار حساب کن ببینم دو تا چند تا میشه. میدونید آدم ها چرا بیدین میشن؟ چون خودشون رو نمیخوان و منافع خودشون رو نمیخوان، میشن مثل ببعی های نازنین. حالا از ببعی کوتاه بیایم، من جانورهای نجیب دیگری هستن که میتونم ازشون یاد کنم، ولی میترسم احساس توهین بشه و فکر کنن ما اینجا مثلا دیگه رفتیم در دل بیابانها داریم مثلا با جانوران زندگی میکنیم. مثلا یک جانوری نجیبی که واقعا نجیبه، جی پی اس بسیار قوی داره، بهش میگن همار. خب این دیدید چقدر کولی میده؟ اصلا شما به چشمش نگاه کن موقعی که داره بار میبره، اصلا ناراحت نیست. از خود گذشته به این میگه، هیچ توقعی نداره. اصلا بری کنارش صداش خرابه، ولی ترجمه صداش اینه، میگه من همون علفو بده هر چقدر میخوای بار بذار، میخوام خودم برم بگردم بخورم، همه منافع من مال تو. حیوان موجودی است که برای انسان آفریده شده، خودخواه نیست، ولی انسان برای خودش آفریده شده، باید خودشو بخواد. اگه تو خودتو نخواهی که بدبخت میشی که. این جهنم و بهشت برای آدمیه که خودشو میخواد، نمیخواد زجر بکشه، خودشو میخواد، میخواد بهترین جای بهشت باشه. بابا اول شما این دانش آموز و این کودک رو خودخواه بار بیار تا من بگم بابا منافعت ایناست. آخه وقتی که من بهش میگم منافعت ایناست نگاه میکنه، مهم نیست منافعش، و من دیگه چی بهش بگم آخه از دین؟ باید شروع کنه منافع بلند مدت خودش رو بخواد. بهش میگی بچه جون 10 سال دیگه متاسف میشی از اینکه درس نخوندی، مدارج عالی رو طی نکردی، وقت تو به بطالت گذروندی. میگه مهم نیست. این منافع 10 سال دیگه شو نمیخواد. این آدم دین نمیشه. تو باید منافع خودتو بخوای. بعضی ها ممکنه بگن که آقا ما طرف رو خودخواه بار بیاریم، بعد منافع خودشو میخواد علیه منافع دیگران اقدام خواهد کرد. خب اونو مراقبت میکنیم. اتفاقا کسی که منافع خودشو میخواد، امیرالمومنین میفرماد همون جوری که منافع خودتو میخوای منافع دیگران هم احترام بگذار. مثلا روایت داریم هر چی برای خودت میخوای برای بقیه هم بخواه. خب میشه باش حرف بزنیم، شروع کنیم به گفتگو. آقا این اصلا برای خودش هیچی نمیخواد، این بدبخته، من اینو چجوری بهش حالی کنم بگم هرچی برای خودت میخوای برای دیگرانم بخواه؟ میگه خب من برای خودم بدبختی میخوام، بابا این هم برای همه میخوام. چیکار میکنه؟ یا این کله ملقا و بپر پایین بپر بالا و جیغ و دادایی که میکنی، منافع خودتو داری، خودتو داری بدبخت میکنی. میگه آره میخوام بقیه رو هم بدبخت بکنم. میره یه مدرسه رو میرقصونه. همینه دیگه. مدرسه جاییه که حرام علم غیر نافع به گوش بچه ها برسه. وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. وقت یه کارهایی که علمم نیست و مضره به گوش بچه ها میرسونن. آقا علمی که منفعت نداره حرامه، یعنی حرام اخلاقی ها،
وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. معلم 24 ساعت تو مدرسه از 7 سالگی به بعد میگه بچه این به نفع ما هست، به نفع ما نیست نمیخوایم. عادت کنه آقا به نفع ما هست، به نفع ما نیست نمیخوایم، به نفع ما هست، به نفع ما نیست نمیخوایم. یه چیز دیگه به شما بگم، ممکنه بگن که پس ببین اگه کسی گفت من خودخواه بار بیام علیه منافع دیگران اقدام خواهم کرد به نفع خودم، پاسخ اولش اینه تو خودخواه منفعت طلب بار بیاد تا بعد من بتونم کلام موعظه اخلاقی امیرالمومنین رو بهت بگم که آقا هرچی برای خودت خواستی برای دیگرانم بخواه. اون وقت ببین یه معتادی که بدبخت کرده خودشو به ضرر خودش اقدام کرده دیگرانم خراب میکنه، اونو چی کارش بکنیم؟ اونو چرا نمیبینی؟ این بدبخت از خودش گذشته خودشو نابود کرده، دوست داره دیگرانم خودشو نابود کنن. اینی که وادار میکنه بچه ها و دانش آموزا رو به رقصیدن مثل همون منقلیه است که میخواد همه رو با منقل خراب بکنه، جیگرش حال میاد همه بدبخت باشن مثل او بشن، تعداد بدبخت ها افزایش پیدا میکنه. بعضی ها ممکنه بگن که خب اگر کسی خودخواه بشه این دیگه فکر منافع خودش خواهد بود نه فکر منافع دیگران باشه. کسی که قیمت برای خودش و منافع خودش قائله، او میتواند شعور این رو پیدا بکند که دیگران هم منفعتی دارند. دلت بسوزه برای منفعت دیگران، اش حق میده. من یه تاجری رو دیدم یه دیالوگی داشت خیلی قشنگ بود، داشتن دو نفر با هم صحبت میکردن، مثل که یه چیزی رو میخواست بفروشه، میگم خب من که نمیخوام زیاد گرون بفروشم، باید یه جوری بفروشم که اونم اگه خواست بلافاصله بفروشه یه سودی بکنه. باریکالله عجب آدمی، منافع دیگران هم داره در نظر میگیره، مثل گرگ نمیخواد بخوره دیگران رو. این فرهنگ عشقولانه ای که توش اصلا رعایت منافع دیگران نیست، میگه اونم مثل من، اونم بالاخره کاسبه، آه این خونه رو یا این ماشین رو میخواد از من بخره، باید اونم یه سودی بکنه دیگه، باید یه قیمتی از من بخره که پس فردا خواست بفروشه یه سودی بکنه، نباید بدبخت بشه که. گفت من حاضرم، الان تو بازار چنده؟ 100 تومن، من مثلا 95 تومن میفروشم، اگه فرداش خواست بفروشه 100 تومن بدونه بفروشه یه شیرینی داشته باشه، تشویق بشه بهت بخره. وقت میدونید که من نمیدونم اون آقایی که حالا داشتن با هم صحبت میکردن روایت میباید بلد بود اینا یا نه، تو روایت میفرماد خرید و فروش بکنید ولو گرون بخری ارزون بفروشی. اصل خرید و فروش و چرخش مالی مهمه و رکود اقتصادی نباید باشه. بعد حضرت میفرماد در دراز مدت در اثر زیاد خرید و فروش کردن در نهایت سود خواهی برد. و تاجرها همه اینجوری هن، اینجوری نیست که رو همه کالاهاشون بخوان سود بکشن. کسی دنبال منافع خودش نباشه، این بعضی وقتا مثل معتادی که منقلی که دیگرانو میخواد منقلی بکنه حشیشی بکنه اینجوری رفتار خواهد کرد. اینم ببینیم کسی که دنبال منافع خودش باشه شعورشو داره، آدم بهش بگه آقا تو همونجوری که خودت دنبال منافع خودت هستی منافع دیگران هم بپا، میگه آره بله حق داره، این موزه امیرالمومنین جا داره. بعد اگه بخوایم به کسی بگیم که خب فقط منافع خودتو نبین منافع دیگران رو ببین، این عبارت هم غلطه. فقط منافع خودتو نبین منافع دیگران رو ببین، این عبارت هم دقیق نیست. مثل همون خودخواهی که میگیم مذمومه در حالی که خودخواهی مذموم نیست. وقتی بهش میگی فقط منافع خودتو نبین منافع دیگران رو هم ببین، عبارت بهتر اینه بگیم ببین اگه به ضرر کسی کار بکنی در نهایت به ضرر خودته، به ضرر خودت کار نکن. این عبارت دقیق تره. به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت صدا زد ما احسنت الی احد قط، من به کسی به احدی به هیچ وجه احسان نکردم. امیرالمومنین اینجا نوشته فرفع الناس رؤوسهم رؤوسهم تعجبا، یه دفعه مردم سرشون رو تعجب بلند کردن، مثل که اونا هم همین فرهنگ ادبیاتشون جور نبود با فرهنگ ادبیاتی اصیل امیرالمومنین. همه بعد حضرت آیه قرآن خون، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، شما کار خوبی برای کسی بکنید برای خودت کردی و من برای خودم کردم، هر کاری کردم، من قیامت خودمو در نظر دارم. پس این حرفم درست نیست، ما بگیم منافع دیگرانم بپا، نه منافع بازم خودتو بپا. آقا شما میخوای صدقه بدی، صدقه به نفع خودته، منتشو چرا میذاری؟ بعضی جست اخلاقی میگیرن، وای آدم کفرش در میاد. نه، ما باید نظر داشته باشیم به محرومی. بدبخت، تو خودت محرومتر از همه این، تو محتاجی که محتاجان رو کمک کنی، تو خودت محتاجتری. منت چرا میذاری؟ این بدبخت مال اونی که منت میگذاره. یعنی چی بود لحنش؟ چجوری بود؟ صداشو اجرا کنید شما یه بار. بله، ما باید کمک کنیم به محرومین. اینا اینجوری اجرا میکنن، چجوری باید اجرا کنن؟ و خدا اینقدر بعدش میاد میفهمه منت میذاری؟ در روایات راحتت کنم، اینی که ثروتمند پول به دیگران میده، خدا بهش میگه بارکش. مال تو نبود که، تو بارکشی، به با برسون. و بارکش بدبخت کیه؟ هی بذاره رو دوشش، دور بزنه دور بزنه دور بزنه، هیچ جا خالی نکنه تا بمیره. خب امار هم باشه میمیره دیگه، آقا بارتو بذار زمین دیگه، این هم میکشی برای چی؟ بعد تو روایت داره میفرما وقتی پولتو میدی به فقیر و محتاج، در واقع بهش گفتی که من که اینو نمیتونم ببرم قیامت، به من گفتن منو دست خالی میبرن، ولی تو میتونی برای من بیاری قیامت. اینو برای من میاری؟ اینو برای من میاری؟ ادبیات دین رو نگاه کن، میفرما تو پولتو میدی به کسی، بارتو گذاشتی رو دوشت و او برمیداره برای تو میاره قیامت. هیچ کی نمیتونه پول خودشو برداره بیاره. پول میخوای بیاری روز قیامت، باید بدی کس دیگه برات بیاره. چه قشنگه. حاج آقا شما امشب ما را از عاشقی خیلی فاصله دادی، ما آمده بودیم امروز امشب این ایام عبادت همه چیزمان را در راه خدا بدهیم، بی همه چیز. بحث اینه که تو هیچی نداری. عجبه به خدا قسم، تو آمدی تازه یه چیزی جمع کنی. الکی بعضی ادبیات عشقولانه رو برمیدارن. اینایی که بنده دارم با شما صحبت میکنم، ارجاعتون میدم به تمام ادعیه‌ای که ائمه هدا علیهم السلام دارن و تقریبا یک کلمه هم اشغولانه توش نیست، همش منفعت طلبانه است. منتها کدوم منفعت؟ منفعت کم یا منفعت زیاد؟ آقا شما سوال جواب، آقا شما نمیخوای یه قیدی به این منفعت طلبانه بزنی که یه وقت خراب نشه؟ این خودخواهی خیلی بده ها، حالا شما داری میگی یه چیزی، یه قیدی بهش بزن زیاد خراب نشه. قیدی که من میخوام به خودخواهی و منفعت طلبی بزنم اینه، رفقا همه منافعتون رو بخواید، بیشترین منفعت طلبی رو داشته باشید، از یک ذره منفعت عدول نکنید. چه قیدی بزنم؟ هرچی بیشتر مطلق منفعت طلبی بکنی پاکتری. هر چیزی که در عالم به نفع توست رو بخواه، بردار، ببر. از یک ذره از منفعت خودت چشم پوشی نکن، به همون نسبت قسی القلب میشی و سیاه دل خواهی شد. این تصور غلطه، فکر بکنی منفعت طلبی بکنی سنگ دل میشی. خودتو به پا. رفقا من با چه زبونی خدمت شما عرض بکنم؟ به خدا ناراحتم از دست خودم که قدرت بیان ندارم یه چیزی رو توضیح بدم. ببین عزیز من، آدم قسی القلب آدمیه که از بخشی از منافع خودش بگذره. خدا انسان رو آفریده منفعت طلب، باید این منفعت طلبی رو نه بتراشی، نه محدود کنی. ای خدای من، باید این منفعت طلبی رو مطلق کنی، افزایش بدی، مطلق بکنی، درست میشه. بعد لازم نیست کنارش بگی منفعت دیگران هم در نظر بگیر. بنده خدا، منفعت کسی رو در نظر نگیری به ضررته. نمیخوام توصیه اخلاقی بهت بکنم، خواهش میکنم حالا در کنار منفعت طلبی خودت، منفعت دیگران را هم در نظر بگیر. نخیر، در نظر نگیری گردنت خودت شکسته میشه، از حلقومت خدا میکشه بیرون. این چه کاریه؟ با ادبیات غلط خودمونو مغرور نکنیم. ما گداییم، ما محتاج خداییم، ما محتاج صدقه دادنیم، ما محتاج، ما نیازمند توجه به منافع دیگرانیم. منفعت خودتو به پا، از خدا هم کمک بگیر منافع تو رو تأمین کنه. بعضی جاها ما یه فرصت هایی بوده درباره منفعت طلبی با صدای البته آرومتر صحبت کردیم، مدام به ما تذکر دادن، گفتن آقا اینجوری مطلق میگی منفعت طلبی و خودخواهی خیلی خوبه، ناجور میشه، اینجوری جمعش کن، اینجوری درسته ولی یه مقدار جمع کن. آقا چیشو جمع کنم؟ من باید چیکار کنم؟ منفعت طلبی تو باید مطلق بشه. لا اله الا الله. میگفتن یا علی ابن ابی طالب اینقدر گریه؟ میفرمود ببین رسول خدا از من بیشتر گریه میکنه؟ مسابقه گذاشته با رسول خدا. من به ضررمه خدایا، بندگی تو رو نکنم، خوب بندگی تو رو نکنم، من بیشترین منافع خودم رو میخوام. خیلی فرهنگ ما و روحیه ما و فکر ما فاصله داره با اونی که باید. خدا ما رو منفعت طلب آفریده، چرا راه دور میری؟ دینداری یعنی همین منفعت طلبی، نذار یه دقیقت از دست بره، مواظب خودت باش. می اومد عنوان بصری، هی پیش امام صادق علیه السلام آقا من میخوام با شما صحبت بکنم، هی آقا وقت نمیداد. بعدش صدا زد آقا دو کلمه باهاش صحبت کرد، بعد فرمود بلند شو برو دیگه، من کار دارم، من باید به فکر منافع خودم باشم. آقا چی کار داری؟ من باید به عبادتم برسم، من که نمیتونم همش در اختیار شما باشم که. تازه اونم اگه به نفعم باشه. اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، اون خانم چند تا سوال کرد، بعد گفت خب خیلی ممنون، یه جوری مننمون کرد. حضرت فهمید که ایشون چند تا سوال دیگه بازم داره، فرمود اگه سوال داری بازم بپرس. گفت نه میترسم شما رو اذیت کنم. فرمود نه به نفعم، من شما رو جواب میدم. اشغولانه جواب نداد حضرت زهرا، فرمود به نفعم، نه اینکه بفرماد نه ما که میدونی از خود گذشته ایم، ما اصلا میخوایم نابود بشیم، شما بپرس. آقا این چرت و پرت چیه؟ من تو رو میخوام نابود بشی برای چی؟ لا اله الا الله. آقایان، برادران، بزرگواران، شما قبول دارید ما کم احساس دشمنی شیطان در دلمان هست؟ بله یا نه؟ میدونید چرا؟ چون خودخواه نیستیم. اگه خودخواه بودیم 4 تا فحش فامیلی به شیطان میدادیم، میگفتیم فلان فلان شده لجن، ببین چقدر ضرر به من زدی، ولی ماشاءالله ما مثل بابایی. یه روز برمیداره نمیدونم موامونو قیچی میکنه، پشمای گوسفندو دیدی؟ میچینن موهای گوسفندو، قیافش بعد از اینکه چیدن بردن با قبل از اینکه بچینن یه ذره فرق نمیکنه، بازم همونجوری نگاه میکنه. اصلا میگه کی برد؟ اینقدر صهیونیست ها از یه همچی اون گرگه ها، از یه همچی گوسفند هایی خوششون میاد که نگو. آقا کار به جایی رسیده که انقلابیونی که در اثر دینداری انقلابی شدن، اینا رو متهم میکنن به این که شما انقلابی هستی از منافع ملی میگذری. چی داری میگی شما؟ آخه عزیز من، اصلا این انقلابی شده فلسفهش اینه که حاضر نیست یک ذره منافع خودشو به دشمن بده. تو واداده ای، تو حاضری منافع خودتو به دشمن بدی؟ برای چی حاضر شدی؟ کی تو رو راضی کرد؟ غلط کرد دشمن بخواد یک ذره از منافع تو رو بگیره؟ ما دین داریم؟ دین نداریم. ما دین نمیفهمیم یعنی چی. دین آدم رو پای منافعش اینقدر محکم میکنه، نابود میکنی کسی که منافع تو رو بخواد غارت بکنه. کوتاه باش مذاکره کن. چه مذاکره ای داری باش بکنی؟ من به بعضی از انقلابیون میگم که آقا درست شعار بده، بگو ما منافعمون رو میخوایم. میگه نه، ما از حاجا از منافعمون به خاطر دین میگذاریم. لا اله الا الله، اینو کی جمع میکنه؟ عزیز من، دین کجا ازت خواسته که تو از منافعت به خاطر دین بگذری؟ دین که برنامه تامین منافع برای یه ملت، دین که برنامه تامین منافع برای یه شخص. آقا بازم در دعوا و درد دل و اینا داره کار به اینجاها میکشه. چند تا روایت براتون بخونم، فقط گوش بدید و فکر کنید. البته بحثای جلسه قبلم یادتونه دیگه، برنامه منافع. بله، این دو تا قدم رو برداشتیم. فعلا در یکی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب وزین علل الشرایع، اسمش خاصه، حالا وزین از یه جهاتی میشه گفت، ولی این درایتی که برای تعیین نام اسم این کتاب شریف هست و احادیثی که جمع شده از نظر موضوع واقعا خاص کرده این کتاب رو. من بچه بودم، شاید مثلا به زور از دبستان فارغ التحصیل شده بودم یا نه راهنمایی بودم، نمیدونم، اینو تو کتابخونه بابام دیدم این کتاب رو، جالب شد برام. یعنی خاطرات دوران کودکی منه، خیلی برام جالب بود. بعدن البته کلی ذهن ما رو تیلیت کردن که اگه فکرها در بیایم بیرون، ولی دیگه بعد برگشتیم طلبه شدیم خوشبختانه و دیگه مفصل خوندیم این کتاب شریف رو. یه حدیثشو برای شما بخونم. میفرماد چرا دین؟ علل الشرایع پر حدیثه که چرا دین؟ چرا این احکام دینی؟ یک حدیثشو برای شما بخونم. میفرماد ایها الناس، این قسمتی از این حدیث رو شبهای قبل براتون خوندم. ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. میخواست خلق، اصلا خلق و خلق کرد که اینها رو مؤدب بکنه به آداب و اخلاق شریف. فعلم انهم لم یکونوا کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. و خدا دید که بخواد مردم رو مؤدب کنه باید از چه طریقی اقدام بکنه. مؤدب یعنی همون موجود جانور با برنامه، درسته؟ باید چیکار کنه؟ باید براشون توضیح بده ما لهم و ما علیهم، چی به نفعشونه و چی به ضررشونه. و بعد قدم بعدی میفرماید و تعریف و لا یکون الا بالامر و نهی. و بعد ادامه حدیث که باز هم شبهای بعد بهش باز خواهیم کش تا به توبه برسه. و دید امر منافع ما رو چجوری میتونه به ما گوش زد بکنه با امر و نهی. اصلا خدا چرا دستور داد؟ به خاطر منافع ما. تو که منفعت طلب نیستی، اصلا چه دستوری میخوای دریافت بکنی؟ فلسفه دستور خدا اینه که تو ضرر نکنی. این بیان امیرالمومنین. بقیهش رو گوش کنید. اصلا تعجب، یه کمی بحث بنده الان با ادبیات رایج دینی ما در همین قدم دوم، یعنی پایه دوم منفعت طلب باشیم، با بحث های با ادبیات رایج دینی که تو جامعه هست و تلقی ها هست تفاوت داره یا نه؟ خب حالا ببینیم با آیات قرآن چقدر تفاوت داره. نکنه من رفتم یه آیه ای که قبلا هم جزء قرآن نبوده توی کمدی یه کسی نگه داشته بوده، من پیدا کردم آوردم، معلوم شده که جزء آیات قرآن اینا. نه، ببینید الان من آیات رو برای شما میخونم. و ان تصوموا خیر لکم
روزه بگیرید به نفع شماست. این کنتم تعلمون، اگه بفهمید. yes. و این آیه دیگر، و این کان زو عسرت فنظرتون الى میسره و ان تصدقو خیر لکم این کنتم تعلمون. صدقه بدی این به نفع توه، اگه بفهمی. صدقه دادن به نفع آدمه و خدا چون میخواد تو به این منفعت برسی میفرماد صدقه بده. اون فقیری که از تو صدقه دریافت میکنه، الان مردم وقتی که حالا دوستان سیل زده ما فقیر نیستن که صدقه از ما دریافت بکنن. یک ماجرایی پیش اومده و یه دفعه اصلا آب اومده ریخته تو خونش، تلویزیونش از تلویزیون شما بهتر بوده، فرشش از فرش شما بهتر بوده، الان هیچی نداره. اینجا خداوند متعال میفرماید اگر صدقه بدی به نفع خود شماست. یا ببینید در آیه دیگری، انفرو خفالفن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میفرماید بلند شید جهاد در راه خدا بکنید با هر چه مقداری که اموال دارید، با مال و جانتون، این به نفع شماست اگه بفهمید. این کنتم تعلمون همه جا تکرار شده. دوباره ببینید، من تزکا فانما یتزکا لنفسه. اگر کسی تزکیه کنه، تزکیه میکنه به خاطر خودش، خودش شکوفا میشه، خودش آسوده میشه، خودش شاد میشه. یا میفرماید قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. ادبیات قرآن رو ببینید، میفرماید که پیامبر من بهش بگو هر کی هدایت پیدا بکنه به خاطر خودشه، هر کی هم گمراه بشه ضرر به خودش زده و من وکیل شما نیستم، من که نگهبان شما نیستم، برو فکر خودت باش. بارها تو قرآن تکرار شده که پیغمبر بگو من نگهبان شما نیستم، برو منافع خودتو بپا. چه ادبیات حالا به ظاهر خشک و سردی. یا مثلا دوباره من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی هدایت پیدا بکنه مکرر تکرار شده. میفرماید و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، اگه کسی جهاد بکنه در راه خدا برای خودش جهاد کرده، برای خودش منافع تأمین کرده. حالا چگونه؟ یه مقدار پیچیده است، ولی تو اگه خودخواه نباشی اینا رو اصلا نمیفهمی، از منافع خودش گذشته. یا مثلا میفهمم من کفره فعلیه کفرهو و من عمل صالحن فلانفسهم یمهدون. اگه کسی کافر بشه به ضرر خودشه، و اگه کسی مثلا کار خوب انجام بده برای خودش مقدمه چینی کرده، برای خودش منفعت رو تنظیم کرده. یا من عمل صالحن فلنفسه، اگه کسی کار خوب انجام بده برای خودش این کارو کرده. و من اساعف علیها، کسی کار بد بکنه علیه خودش این کارو کرده. دوباره من عمل صالحن فلنفسه و من اساعف علیها ثم الی ربکم ترجعون، سپس به سوی پروردگار خودتون باز میگردید. یا من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، کسی از ذکر خدا دوری کنه زندگی خودشو سخت کرده. یا میفرماد چی؟ مثلا اینایی که نمیدونم چی بگم، مثلا ما اگر ادبیات دینیمون درست بود میفهمیدیم کسی داره در جامعه علنی بیدینی میکنه، این داره به جامعه لطمه میزنه، مثل که دستشو باشه رو بوق، اعصاب همه رو خورد میکنه رد میشه. هر کسی بهش میرسه میگه آقا نکن، دیوانه ای تو، خنگی، خلی، چی هستی تو، نزن بوق. آخر سر تا ته خیابون بره بقیه یه مردی پیدا میشه پیادش بکنه، موتورشو پیاده کنه، خودشو، موتور ماشینشو، نمیدونه. اگه ما ادبیات دینیمون درست بود با هر بیدینی اینجوری برخورد میکردیم. فسق علنی داره، میگه نه من عقیدم این نیست. حالا بعدن انشالله ما در مورد این که
دین به عنوان میثاق اجتماعی میاد چه اتفاقی میفته بگذارید بعداً صحبت میکنیم. آقا مگه تو میتونی به ضرر دیگران کار کنی؟ مگه به انتخاب شماست؟ رفقا من دارم وحشتناکترین حرفی که بیدین‌ها ازش از شدت ترس و وحشت میمیرن سکته میکنن دارم میزنم اینجا. میدونی دارم چی بهت میگم؟ دین چیزیه که به نفعته. پس دین چیزیه که به نفع ماست. کسی که بیدینی علنی بکنه یعنی به ضرر جامعه عمل کرده. کسی که به ضرر همه جامعه عمل میکنه باش چیکار میکنن؟ تو تمام دنیا میگه مسئله دین مسئله شخصیه. یعنی چی مسئله شخصیه؟ مسئله شخصی یعنی چی؟ دیوار خونه منو داری خراب میکنی مسئله شخصیه؟ سلیقت تو غلط میکنی چه همچون سلیقه بیده کردی؟ بیاد از جیب من دزدی بکنه بعد بگه که و من نظرم اینه که دزدی چیز بدی نیست. خب تو خیلی بیجا کردی که نظرت اینه که دزدی چیز بدی نیست. امنیت منو داری عبه میبری، عجیب من برمیداری، نظرت این نیست. بعد میگن که چرا در اسلام حکم مرتد اعدامه؟ مگه حکم هر کسی که بخواد به ضرر کل جامعه عمل بکنه چیه؟ کف میزنن براش؟ کل میکشن براش؟ چرا دین و عقیدتی صرف داریم معرفی میکنیم؟ که طرف بگه هر کی عقیده خودشو داره. بله هر کی عقیده خودشو داره، ولی سر چراغ قرمز میفهمی باید وایسی؟ شهر رو که نمیتونی به هم بریزی که. به پلیس بگی، پلیس بگه شما وایسی جریمه بشید 120 تا سرعت که بعد جریمه. میگه من معتقد نیستم 120 تا جریمه، میگه 140 تا. هیچ تست الکل هم ازش میگیرن. دیوانه یه این. مگه این چیزا به عقیده شخصیه؟ دین مگه عقیده شخصیه؟ کسی اینو گفته؟ من عقیده ندارم. دین مگه عقیده است؟ دین منفعته. ببینید چی کار ما داریم میکنیم از الان؟ بگیر مطلبو. به نفع کیاس بگی دین عقیده است؟ به نفع همه فساق. خب حالا دیگه سراغ روایات نیومدم. دیدید ادبیات قرآن رو دیگه چند بار تکرار بکنم؟ یعنی باور کنید اینها تعدادی از آیات قرآن من برای شما آوردم. مثلا روایات که دیگه انک ان احسنت فنفسک تکرم، اگر تو کار خوبی بکنی به خودت احترام گذاشتی، و الیها تحسن به خودت احترام گذاشتی، انک ان اسعت فنفسک هم تهن به خودت توهین کردی اگر کار بدی بکنی. اینو باید جا بندازم برای ما. خب ابلیس نقشه ها داره تو این زمینه. وای بگذاریم، شاید فردا شب مجبور بشیم بازم در مورد خودخواهی صحبت بکنیم. ما باید تمرین کنیم تا خودخواه بشیم. امروز چقدر ضرر کردی؟ به یکی از دوستانی که از ژاپن اومده و اینجا داره درس طلبگی میخونه، سالها قبل گفتم ژاپنی ها زمینه های فرهنگی خوبی دارن برای آشنایی با اسلام، بیشتر بیارشون تور بذار اینا بیان اینجا. گفت نه نه نه، من اونجا چند تا مسلمون به زور درست کردم، اصلا نمیارمشون ایران. گفتم چرا؟ گفت اونا تازه به سرچشمه نظم و خیلی چیزایی که دوست دارن رسیدن، علاقه من شدن، بعد میان اینجا میان کرور کرور ساعت که همجوری هرز میده، میگن اسلام اینه؟ اصلا من به بعضی ها میگم آقا من وقت ندارم، میگه چه خودتو گرفتی؟ عجیبه ها. و خودش آدم نگیره چی میشه؟ این چه اخلاقیه؟ ول شل بی برنامه. برنامه نداره که. یکی از اساتید خوب من شنیدم دلش برای من تنگ شده بود، آقا ما رو میگه اینقدر خوشحال شدیم دلش برای ما تنگ شده. زنگ زدیم اون زمان این تلفن هی باید قهر میدادیم چیز بالاخره دوزاری و اینا تا بگیریم و حاجی فلانی سلام علیکم گفت شناختم و اول بله سلام علیکم یکم من فلانی هستم بله حال شما خوبه خیلی ممنون حال شما خوبه خیلی ممنون احساس کردم که دارم مزاحمشم گفتم من مزاحمم گفت بله گفتم که شما آخه گفته بودید فلانی نیست تماسی هم نمی گفت خب گرفتید دیگه خب چیکار کنیم الان خب راست میگه دیگه لوس بازی چه در میارید یکی از علمای بزرگ نام ببرم همه تون میشناسید عزیز محترم یه زمانی پیش حضرت آیت الله حق شناس درس میخونده بعد این دوتا به هم رسیدن کسی که شاهد بود میگفت میگفت اون عالم بزرگ خب اونم خودش الان یه پیر مردیه رسیده بود با آقای حق شناس و سلام علیک و احوال و نشستن یه چایی بخورند و اینا حالا مثلا نمیدونم پذیرایی هرچی بوده بعد گفته بوده که آقای حق شناس شما یادت ما یه زمانی رسال مکاسب پیش شما خوندیم یه قسمتی شد ایشون یه فکری کرده بوده ها بله خب والا اینا مهم نیست ذکر تو بگو وقت تو طلب حالا مثلا ما کجا خوندی وقت تو تلف نکن ابلیس اومد با یه ببخشید من دارم تازه بحث شروع میکنم ولی حالا این یه دونه رو بگم با یه پیغمبری بحث کرد من با تو بحث میکنم درباره این که مثلا خدا چند تاست بحث مفصلی کرد پیغمبرم جوابش رو داد و من کوبش کرد واه بله تو واقعا منو شکست دادی بعد گفت خب شیطون تو که میدونستی من تو رو شکست میدم من پیغمبرم استاد این کارم پس چرا از اول اومدی شروع کردی میخواستی اینجوری کنف بشی بخوری زمین بزنمه گفت نه من نیم ساعت وقت تو ضایع کردم سر کار بودی با من بحث میکردی حالا برو این نیم ساعت رو جبران کن اگه تونستی یه معلمی داشتیم ما رو میبرد کوه دو سه تا بودن یکیشون هم شهید شد چه شهیدی هم بود عجب شهیدی بود وقتیشون تو کوه میخواست قیمت زمان رو به ما نشون بده ما هم بچه راهنمایی تو سینه‌کش صفی هم میبردن نه تفریحی ها مثل این علافا که نام چجوری میرن خسته شده خب خسته شده باش کوه اومدی یه قل دو قل که بازی نمی کنی که باید بالاخره تو صف می رفتیم بعد بعضی ها رو وادار می کرد می گفت بشین بند کفش تو باز کن ببند آقا این می نشست بند کفشش رو باز می کرد و می بست دیگه نمی رسید اصلا نابود می شد چون اونا حد اکثر توانشون داشتن می رفتن جلو دیگه ستون کشی بود دیگه نمی رسید بعدم می اومد و جبران میکرد میرسید اینا میخواستن خستگی در کنن به اونا میرسید تازه حرکت میکردن بعد میکشید کنار میگفت چقدر وقت گرفته شد بابت اون یه دقیقه شد گفتن یه دقیقه فوقش گفت دیگه جبران شد گفت نه اون چند تا از این یه دقیقه تو عمرت از دست میدی در طول روز حواست نیست ازت جلو میزنن نه من باید فردا شب در مورد خودخواهی صحبت بکنم و الا مسابقه یعنی چی؟ مسابقه یعنی چی؟ یعنی من باید ببرم متوجهی؟ من باید ببرم تو رو شما الان خیلی با هم برادرید و اینا چقدر با هم خوب هستید نه ببین من اون جانوران رو دیگه اسمشون رو نمیارم فقط انسان‌ها با هم مسابقه میدن حیوانات با هم مسابقه نمیدن الان شما اومدی تو این جلسه مسابقه یا نه ببر بقیه رو امام زمان علیه السلام بهتون نگاه بکنه میفرماد فلانی امشب برد همه رو همه زد جلو یک کمی من ادبیاتم ظاهرا با ادبیات عاطفی و عشقی و احساسی و اینا فردا شب حالا می‌بینیم این آدم خودخواه چجوری عاشق میشه این با عاشقی چجوری قابل جمع میشه ان شاء الله
بگو انشاءالله فردا این بحث رو ادامه بدیم. ولی مسابقه از کی برد؟ کربلا همه اصحاب امام حسین علیه السلام با هم مسابقه داشتن. کی برد؟ ابوالفضل العباس. معلومه به مقامش قبطه میخورن بقیه. مسابقه است. فاستبقوا الخیرات ایکم احسن عملا. این مال آدم خودخواهه. و البته نزنیم هم دیگر رو. دیدی حرفه یا مسابقه میدن، اولش با هم دست میدن، آخرش هم با هم دست میدن، ولی مسابقه میگذاره تو رو ببره. الان شما باید مسابقه بذارید از نظر معنوی هم دیگر رو ببرید. لا اله الا الله. میرید صف نماز جماعت، میرید صف جلو خالیه، بعد میگیم آقا من میرم مثلا معمولا این ور اون ور نماز، صف جلو خالی، میگم خب بفرمایید جلو. نه آقا بفرمایید شما. آقا مگه صف جلو ثوابش بیشتر نیست؟ آقا بفرمایید مال شما. اینجا جای تواضعه. میدونید پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ من تا این حرف پیغمبر رو نزدم شما نمیگید، مثلا باور نمیکنه حرفای منو. میگید چی داشت میگفت؟ چیزایی میگفت. میفرماید صفحه اول ثوابش بیشتر. اگه دوتا مؤمن با هم رسیدن چیکار کنن؟ کدومشون وایسه؟ میفرماید قرعه بندازن. آقا من محتاجم. نه آقا من محتاجم. من رسیدم اول. نه من رسیدم. بس قرعه بندازیم، یه پول یه چیزی پیدا بکنن، بالاخره شیر یا خطی بندازن. چاره ای نیست، من نمیتونم بگذرم. ببخشید من گفتم. و صف جلو خالیه. اینا رو نگاه کن، صفای عقب. خوبی برو صف جلو. نمیخوام. بس همین. لا اله الا الله. خب هیچی دیگه. اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام از هم سبقت می گرفتن برای شهادت. اینو داره توی حکایت های کربلا. برم کسی که برده ابوالفضل العباس، اینا رو تو روضه ها نمی خونن براتون. می دونید یه کمی اشغولانه نیست؟ می دونید ما هم فرهنگمون یه فرهنگ بعضی چیزها رو می بینیم فقط انگار. برادرای امام حسین اومدن از امام حسین اجازه بگیرن. اجازه داد آقا. میگم ماجرای اجازه دادن رو بعد. حالا بنا شد این 5 تا برادر برن میدان. درسته 4 تاشون هم از یک مادرن. اومدن برن میدان. ابوالفضل عباس صدا زد. برادرها، داداشا، شما قبل از من برید. از برادر بزرگی خودش امتیازش استفاده کرد، گفت میخوام من داغ برادر ببینم بعد بیام، میخوام این پاداش هم به هم برس. اونو هم گفتن چشم، شما بزرگتری، ما قبول میکنم. برادرها یک به یک به میدان رفتن. رفت برادرها رو بدناشون رو بغل گرفت آورد. اینقدر عباس فهمید چقدر سخت آدم داغ برادر ببینه، برادر رو بغل کنه بلند کنه، تا حسین اومد بدن عباس رو بلند کنه، گفت داداش بدن من رو برنده. میدونم چی میکشی. رضا حسین صدا زد الان این کسر از زهری، کمرم شکست. داغ برادر خیلی سخته. صدا زد آقا اجازه بده بدن منو بر ندار. آقا فرمود باش. وقتی میخواستن اجازه بگیرن صحنه عجیبی شد. امام حسین علیه السلام فرمود دیگه از برادرتون حسین ناامید شدید؟ که بتونید منو یعنی حفظ کنید، دفاع کنید، میخواید منو تنها بگذارید. زدن زیر گریه. یه جمله دیگه گفت، نوشته با صدای بلند شروع کردن گریه کردن و زجه زدن. به تعبیر من جمله بعدی امام حسین این بود، حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چیکار کنم؟ واقعا چجوری اینا میرفتن میدان؟ هر کی رفت کربلا یادش باشه ها، بین الحرمین یه دونه نوح هست که یه دفعه 72 تن شهید کربلا میان دنبالت سینه میزنن که بگی امان از دل زینب. اصلا انگار همه شرمنده میشن، اصلا انگار ابوالفضل آتیش میگیره. این چیزی که نیست که من ذوقی بگم، امام حسین فرمود به برادراش، فرمود بعد از شما خواهرتون زینب چیکار بکنه؟ گریه کردن، سوختن، آتش گرفتن، فرمود حالا برید. شما خودتونم ثواب گریه کربلا، این آتشی که تو دل همه انداختید، ببرید. امان از اون لحظه غریبی حسین. نمیدونم واقعا این صحنه هولناک اتفاق افتاده، جزو نقل‌های معتبره ها. برگشت بدن‌های قطع قطع شده رو یه نگاه کرد، شروع کرد اینا رو صدا زدن، اکبرم، عباسم، اون جعفرم، صدا زد، چی شده صداتون میزنم جواب نمیدید؟ علی لعنت الله علی القوم.